أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث سقوط بطیره در سفر و عدم سقوطش در مقابل روایاتی که به اطلاقش دلالت داشت بر سقوط حتی بطیره و نافله اشها استدلال شده بود به وجوهی برای اثبات استحباب و بقای استحباب. بچه اخیری که مونده از اون وجود که در کلام مرحوم‌های حکیم مطرح شده اینی که ما با استناد به قاعده تسامح حکم به استحباب بقای استحباب نماز بطیره بکنیم. با این توضیحش اینه که با توجه به اینکه در روایاتی که من حیث سند بعضی از اینها معتبر هستند اومده که اگر کسی بلغه و شیء من الثواب نسبت به امری از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده باشه که این امر ثواب داره، اگر شخص اون عمل را انجام بدهد برای رسیدن به اون ثواب، همون ثواب موعود را به او میدهند. در اون بحث تسامح در ادله سنن و اخبار من بلغ یک رأی که رأی معروف هست اینه که از این روایات استفاده میشه استحباب اون عمل به عنوان ثانوی که بلوغ ثواب باشه. حالا تقریب استدلال چیه؟ اون موکول به محلشه، ولی این قول معروف اینه که از اون روایات استفاده میشه که اون استفاده استحباب میشه. یکی از تقریبا اینه که این در حقیقت ثواب را بیان کرده و چون ثواب مترتب بر نفس عمل هست به طریق این کشف میکنه که عمل مأمورم به هست، منتها مأمورم به امر به عنوان ثانوی که بلغ علیه ثواب باشه. خب این خود قاعده تسامح در ادله سنن و حکم به استحباب اعمالی که در مورد اونها روایات وارد شده ولو روایات من حیث سند معتبر نباشند، به نحو عام این قاعده مورد قبول نوع فقها و معروف بین فقها هست. اما تطبیق این بر امثال مقام به این نحوه که گفته میشه که در مواردی که در ادله وارده در مستحبات بعضی از اینها به نحو مطلق وارد شدن، بعضی دیگر به نحو مقید وارد شدن، در اینجا در چون باب مستحبات هست حمل مطلق بر مقید نمی شود بلکه به اون خطاب مطلق عقص می شود، به خاطر اینکه قاعده تسامح در ادله سنن میگه که به هر چیزی که بلغ علیه ثواب شما او را عمل بکنی اون مستحبه. خب اینجا اون دلیل مطلق دلالت کرده است بر استحباب و بر وجود ثواب، بر ترتب ثواب در مطلق موارد دیگه. وقتی که اون دلیل مطلق اینجوری دلالت کرده ولو مقید دلیل مقید یا مقید و دلیل مقید ولو بعضی از موارد رو گفته، ولی این مانع از این نمیشه که ما به دلیل مطلق در اون موردش عقص کنیم، چون نسبت به دلیل مورد دلیل مطلق هم بلوغ ثواب هست. اینجا در محل بحث هم اینجور گفته میشه که در اینجا ما روایاتی داریم که بله روایاتی که مشروعیت نماز بوتیره را دلالت دارد، استحباب نماز بوتیره را دلالت دارد، اینها به اطلاق سفر و حضر همه را میگیره. نهایتش اینه که شما از مثل صحیحه ابن سنان استفاده بکنید که در سفر این نوافل رباعیات ساقط میشه، اون میشه دلیل مقید دیگه. نهایتش اینه که اون دلیل مقیده، ولی اطلاق این که سر جاش هست، همین که ما دلیل مطلقی بر استحباب و بر ثواب بر عمل داشته باشیم، همین کافی هست که مجرای قاعده تسامع در ادله سنن قرار بگیره. روی حساب از این را ما بله حکم به استحباب میکنیم در مورد این. این توضیح فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه و این مطلبم بر اساس اون قاعده است که در بحث مطلق و مقید در کلام مرحوم آخون مطرح شده، بعد از اینکه مرحوم آخون جمع عرفی بین مطلق و مقید را مطرح کرده، فرمود به عنوان اشکال به خودشون فرمودن که حالا که شما به این صورت جمع عرفی کردید بین مطلق و مقید، در مطلق و مقید متنافی گفتید مطلق باید حمله بر مقید بشه، لازمه این حرف اینه که در باب مستحبات هم اگر یک مطلقی داشته باشید و یک مقیدی، اونجا هم مطلق باید حمله بر مقید بشود. و حال این که معروف و مشهور در باب مستحبات اینی که به اون خطاب مطلق عکس می کنن و حمل مطلق بر مقید نمی کنن. تا این کار مشهور، این برخورد مشهور با مطلقها در باب مستحبات، با مبنای شما و با قول شما که می گویید جمع عرفی بین مطلق و مقید این هست که ما مطلق را بر مقید هم بکنیم، با این حرف شما تنافی داره. به عنوان یک اشکال مرحوم آخون این مطرح کردن، در جواب این اشکال دو تا وجه ذکر کردن، فرمودن که نه، این با جمع عرفی که ما گفتیم تنافی نداره. یکی از اون دو تا وجهی که مرحوم آخون در کفایه در بحث مطلق و مقید ذکر کرده اینه که ولو جمع عرفی بین الخطابین باشد، ولی چون باب در باب مستحبات قاعده تسامع در ادله سنن داریم، این قاعده تسامع اقتضا میکنه که به اون خطاب مطلق عکس بکنیم، چون نسبت به خطاب مطلق عنوان، نسبت به تمام موارد مطلق عنوان بلوغ الثواب بلوغ سر میکنه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در اینجا در حقیقت همون مطلبی است که مرحوم آخون در بحث مطلق و مقید فرموده که در باب مستحبات به خطاب مطلق عکس می شود از باب قاعده تسامع در ادله سنن. ولی آیا این مطلب تمام یا مطلب تمام نیست؟ به این فرمایش مرحوم آخون در اونجا اشکال کردن، از جمله خود مرحوم آقای حکیم. بله، خود مرحوم آقای حکیم در همون بحث اشکال کرده به مرحوم آخون. حالا یه حاشیه‌ای هم هست که ممکن حاشیه خود مرحوم آخون باشه، ظاهرا حاشیه مرحوم آخونه، ولی مرحوم آقای حکیم به صراحت در متن حقایق به مرحوم آخون اشکال کرده. اشکالی که مرحوم آقای حکیم کرده به مرحوم آقای خویی هم در بحث مطلق و مقید داره، عبارت از اینه که بله اگر شما مقتضای جمع عرفی بین الخطابین را این بدونید که مطلق حمله بر مقید بشه، به خاطر اینکه این دلیل مقید قرینه عرفیه حساب میشه، قرینه حساب میشه نسبت به خطاب مطلق، اگه اینو قرینه بدونید، خب این خطاب مطلق قبل از آمدن خطاب مقید دلالت بر این داشت و کاشف از این بود که تمام مصادیق مطلق ثواب دارد، ولی بعد از این که اون قرینه که خطاب مقید بعد از آمدن قرینه، این مجموعاً که نگاه بکنید مقدار حجیت دلیل مطلق این هست که اون جایی را که از مصادیق مقید باشد اون در مطلق افراد مستحب نیست، مطلق افراد ثواب نداره. اون مقداری که در با دلیل مقید با قرینه تقیید تنظیم میشه در اون مورد هست، نه به نحو مطلق. مثلا حالا اگه در هم مثالهای زیارت امام حسین علیه السلام، مثلا اگه به نحو مطلق امر به زیارت شده باشه، بعد در یه دلیلی تقیید شده باشه به مورد خاص، همون مثال معروف که امر به زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان به صورت مطلق از حیث شب و روز، دلیل دیگه ای دلالت بکنه بر اینکه استحباب در زیارت استحباب مؤکد با اون درجه بالا استحباب در خصوص شب هست، در خصوص شب. خب اون دلیل دوم اگه اینجوری دلالت بکنه، این دلیل دوم قرینه میشه برای اینکه اون خطاب اول، مراد جدی از خطاب اول هم خصوص زیارت در شب بود دیگه. دیگه در زیارت در روز از نسبت به زیارت در روز اون ثواب مؤکد اون نحو خاص وجود نداره. اگر شما خطاب مقید را قرینه عرفی گرفتید، به صورت کلی گفتید که به خاطر خصوص اینکه در مورد خاص وارد شده، این مثلا حالا یا روی نکات دیگر قرینیت را برای اون درست کردی، وقتی قرینیت درست شده این دیگه موجب بله به ملاحظه این قرینه شما برگردید به خطاب مطلق، دیگه دلالت او بر ثواب تمام افراد مطلق دلالت او به حجیتش باقی نمونده. خود مرحوم آقای حکیم هم در حقایق هم در همین مستمسک در مباحث آتیه، در همین بحثایی که نزدیک میاد، همین بحث قنوت در نماز شب، اونجا همین اشکال رو اونجا میکنه، میفرماید که اگر خطاب مقید به صورت متصل به خطاب مطلق میآمد، چجور مانع از این میشد که بلوغ ثواب بر جمعی باشد؟ اگر منفصلا هم بیاید همین اثر را داره، چون قرینه عرفیه بر اون میشه. در حقایق هم همین مطلب را فرموده که این با توجه به این که در خطاب مقید قرینیت عرفیه دارد برای تبیین مراد جدی بحث و تصرف در اون خطاب مطلق، موجب تصرف در خطاب مطلق میشه، در مجموع عنوان بلوغ و ثواب صدق نمی کنه. این در فرضی است که روی حساب حتی اگر کسی در قاعده تسامح در ادله سنن مفاد روایات معتبره را ثبوت استحباب در موارد اخبار ضعیف بداند، ولی این در جایی که در باب در مقابل مطلق مقید ذکر شده در اونجا پیاده نمیشه، به خاطر اینکه دلالت حجت خطاب مطلق بقاءً منتفی شده، ولو در حد ظهور دلالت داره، ولی با قرینیت عرفیه خطاب مقید دلالت به نحو حجت وجود نداره. علاوه بر اینکه به قاعده تسامح کسی بخواد تمسک بکنه، اشکال دیگه ای داره. اشکال دیگه عبارت از اینه که از اون اخبار من بلغ نهایت چیزی که استفاده میشه اینه که در موارد وجود خبر ضعیف و بلوغ ثواب، اون ثواب را به انسان میدهن، ثواب موعود را به انسان میدهن. غایت ما یستفاده من الاخبار اینه که اون ثواب موعود به انسان داده میشه و اون ثواب هم از باب انقیاد هست، چون در روایاتش اومده که اون عمل را طلبن برای اون ثواب انجام بده، اون ثواب ثواب انقیاده. و ثواب ترتب ثواب از جهت انقیاد کاشف از استحباب عمل نمیشه. اون ثوابی کاشف از استحباب عمل هست که ثواب بر ذات عمل به نحو مطلق باشه. این حساب از نظر کبروی در مفاد اخبار منبلغ محققین نوع محققین متأخرین اشکال کردن که اصلا از اخبار منبلغ استحباب استفاده نمیشه، فقط رسیدن به اون ثواب موعوده. اینم وجه یکی از وجوه اینه چند به چند وجه یکی از وجوه تسامده یکی از وجوه تسامده. چرا همه اینه؟
میخواست به یکی ساقط نه عدم سقوطش رو میخواست ثابت کنه. ایشون میگفت
به صحیح ابن مسلم، به قاید صحیح ابن مسلم چی جون؟
نه این میخواست عدم سقوط این روایه، این عدلهی که
همین دیگه این وجوه، این وجوه، این چندتا در عرض هم دیگه هستن. نه دیگه چندتا در عرض هم دیگه هست. صحیح محمد بن مسلم اینه، روایت رجاء ابن ضحاک یکی، اینا در کنار هم دیگه. همونطور که روایت رجاء ابن ضحاک ثواب استحباب رو درست میکنه، قاعده تسامح هم استحباب رو درست میکنه.
حالا محل محله خلاص بحث سیه چی بود؟ در مقام بیان استحباب نافله نبود که، در سرای این بود که آقا نافله بوتره در سفر ثابت میشه یا ثابت نمیشه. تمام ادله هم که آورده میشه برای اینکه ثابت نمیشه.
این
نه اینکه بخوام استحبابش اصلا در مقام بیان
ثابت نمیشه، یعنی به استحبابش باقی دیگه.
نمیخوام
ساقط نمیشه، یعنی استحباب خاص از ساقط نمیشه معنای غیر از بقای استحباب نداره دیگه.
از ادله رو بیاریم که باش استحبابش فلسفه هم ثابت کنیم.
حالا اونی که مورد بحث اینه که آیا استحبابش باقی هست یا ساقط میشه، به عنوان خاص مشروع هست یا به عنوان نماز بطیره استحباب نداره دیگه. اونی که مورد بحث اینه، بله آقا، این که فرض این که ما میخواییم با میگم آقای حکیم در مقام بیان اینه که اون در مقابل نظر معروف که سقوط بطیره در سفر هست و این که بطیره در سفر به عنوان عمل خاص نماز خاص مشروعیت ندارد، ایشون فرموده که نه، ما از به واسطه وجوهی، حالا یا تأیید یا اعتذار تعبیر خودشونه، به واسطه این وجود را ذکر کرده برای اینکه بفرماید که ساقط نمی شود در سفر و همون حالت قبل از سفر، همون حالت حضر درش هست دیگه. در حضر نماز بطیره چه حکمی داره؟ در سفر همینه. قاعده تسامح هم بر همین اساسه به قاعده تسامح واقع تطبیق بشه، میگه که اون مطلق عدل تقریب استدلال به قاعده تسامح هم عرض شده بود. تقریبش اینه که چون خطاب مطلق در اینجا اومده، خطاب مطلق میگه نماز بطیره مستحبه، در او که نیامده سفر و حضر.
با خطاب مطلق ثابت کرد نه با قاعده تسامح.
همین تمسک به اطلاق در جایی را که مقید هم وجود داره با از باب قاعده تسامح است. عرض کردم دیگه بر اساس همون مطلبی که مرحوم آخوند در کفایه فرمونده دیگه، هم در بحث هم در اینجا در بحث‌های دیگه هم از راه میگن که ما با قاعده تسامح میگیم خطاب مطلق، ولو مقید هم برش ثابت شده باشه، ولی چون باب مستحباته، اگه باب واجبات بود با وجود مقید ما نمیتوانستیم به مطلق عقص بکنیم، ولی چون باب مستحباته و ما اخبار من بلغ داریم، به واسطه اخبار من بلغ به خطاب مطلق تمسک میکنیم، پس استحباب را درست میکنیم. حالا این پس این در این بحث نماز بطیره، سقوط نماز بطیره یا عدم سقوط، در مجموع وجوهی مطرح شده که خیلی از این وجوه ممکنه محل اشکال یا اشکالات متعددی بود، ولی فی الجمله در میان این وجوه بعضی از وجوه تمام بود. عمدهش همین صحیحه محمد ابن مسلم بود که درش تعبیر نهارن اومده بود و اون روایت فضل ابن شازان، بنابر این که اشکال سندی در روایت فضل ابن شازان از جهت احمد ابن عبدوس و علی ابن محمد ابن قتیبه تمام شده باشه، بنابر اون این چون این دو تا وجه به نظر تمام میرسه، روی این حساب در مجموع نتیجه بحث در این قسمت سقوط و تیره و عدم و سقوط میشه عدم و سقوط دیگه، یعنی دقای استحباب نماز و تیره در سفر به همون نحوی که در حضر مستحب بود. اما بله کجا اطلاق داشت،
یعنی
وطیر
رو هم میگه
بله بودن
بین
قید نهارن همدیگه خود عمر مارو خویم استدلال کرده بودی کجا مفهوم قید رو چرا در مقام تحلیل که بعد ولی این که در مواردی که به نحو تقیید هست این که نشون میده که این ذات او این مقدار به تعبیر مارو مارو خویی ولی مفهوم قید را به نحو مطلق قبول نداره، ولی مفهوم فل جمله را به تعبیرشون حتی مفهوم فل جمله را کسی قبول داشته باشه اینجا باید ملتزم به این باشه، مثل مرحوم‌های تبریزی اگر قبول هم نداشته باشه در غیر مورد تهدید و الا مواردی که در مقام خطابات در مقام تهدید باشن قیدی وارد شده هیچ فقیهی در اونجا اگر از جهت صغروی مقام تهدید را قبول بکنه هیچ فقیه ملتزم به این نشده که این مفهوم نداره و با اون خطاب قابل یعنی مانع موجب تقیید خطاب مطلق نمیشه، بلکه مفهومش را عملا قبول کردن. روی این حساب که به عنوان اشکال میگن در اصول در مفهوم وصف در مفهوم غایت در مفهوم زید اینا عملا در اصول اشکال کردن، ولی در فقه در مواضع متعددی بهش پایبند شدن، چون مواردی را که وصف هست مواردی که قیده مفهوم گیری کردن ترتیب اثر دادن، توجیهش هم به اینه که این موارد را عمل بر تحلیل می کنند.
حالا کی نداره؟
یه نهار دیگه
بعدی از حساب نوافل لیلیه ساقط نیستن
غیر از این چه نهار چیز دیگه ای که نیست که
مغرب نمیدونم
چی مغرب که نیست که
یک رو باید گفت همه نوافل ثابتن یه رو باید گفت نوافل نهاریه ثابتن میفهمیم که نوافل لیلیه همه ثابت نیست
نه اون روایت
کدومش ثابت نیست نیست
نه اینکه این نوافل این رباعی رکعتین اون اونجا رکعتین دیگه نه ثلاث رکعات
نوافل رباعیه
رکعتین دیگه
دارن که
نه رکعتین نه رکعتین یعنی نمازی که دو رکعتی خونده میشه رکعتین دیگه نمازای دو رکعتی نماز مغرب که دو رکعتی نیست که حالا این دونه مسئله
اگه در مقام به این
دلیل
تعارض پیش میومد میشه
کجا؟ اگه تغییر نشه جمع قرصه قرینیه نباشه دیگه قرینیه نباشه دیگه اونجا که قرینیه نباشه باره دیگه یه خبری اومده منطقه این مواردی که اینم از بحثایی که در اخبار من بلغه اینه که اگه در به صورت خاص در یه موردی اومده باشه که این کار رو انجام بده در جای دیگه اومده که این مشروعیت نداره نقض بکنه آیا این از موارد اخبار من بلغ میشه یا نه اونجا را هم اگه تعارض حساب بشه اونجا خیلی گفتن که نه این از موارد اخبار من بلغ نیست چون من بلغ و ثواب ناظر به جایی است که فقط ثواب بر این بالغ شده باشه ولی اگر خطاب معارض بگوید که این مستحب نیست نفی و ثواب بکنه این دیگه عنوان بلغ علیه ثواب هم صرف نمیکنه در موارد تعارض هم اینجوری گفتم در یکی از فروعات همون بحث قاعده اعتصام اینه جایی را که تعارض در کار نباشه اون مسلمه اونجایی که تعارض در کار نباشه و جمع عرفی هم به مقتضای جمع عرفی هم تقرید نشده باشه اون موارد که قابل استدلاله. خب این در اینجا قبل از وارد شدن در مسئله بله در مسئله یک مربوط به نوافل هم هست جهاتی از بحثه یک بحث اینجا مونده از سقوط همین نوافل در بله در سفر با توجه به این فرمایش مرحوم سید در اوره که فرموده بودن که نوافل شب نافله صبح و مغرب ساقط نمیشه این که مسلمه ظهرین هم ساقط نمیشه، مثل زهرین ساقط میشود قطعا، اولی ساقط نمیشد قطعا، زهرین ساقط میشود قطعا، سومیش محل بحث بوده که اقوای به نظر مرحوم سید سقوط بود. در اون قسمت نوافل زهرین با استناد به اون روایات معلوم شد که نوافل زهرین اون قسمت دوم ساقط شده، نوافل زهرین در سفر ساقط میشه. خب این به لحاظ اون قسمتی که باقی مونده از بحث اینه که به لحاظ نوع روزها که نافله زهر 16 رکعت هست او ساقط شده، اون دلالت بر این میکنه. ولی در روز جمعه برای زهرین غیر از اون 16 رکعت 4 رکعت اضافه هم بود دیگه. آیا این 4 رکعت اضافه هم ساقط میشه یا 4 رکعت اضافه ساقط نمیشه؟ خب این در این قسمت برگردیم به اون روایاتی که دلالت بر سقوط نوافل نهاری میکرد. خب این بله، در اون روایات عنوانی که وارد شده اینه که این بله نوافل نهاری مثل همین صحیحه ابن سنان بود دیگه. در صحیحه ابن سنان اومده بود که نوافل در سفر در برای رکعتین چه قبلش چه بعدش ساقط نمیشه، ساقط میشود، لیس بعدهما ولا قبلهما شیئون. در صحیح عبدالله مثل از صلات فی سفر رکعتان لیس قبلهما، عنوان این که لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون الا المغرب ثلاث رکعات، در صحیحه بله محمد ابن مسلم این بود که لا تصلی قبل الرکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. این که در مورد در خصوص نهار وارد شده، نوافل مربوط به نهار، و اونجا فرموده که قبل از رکعتین و بعد از رکعتین چیزی را انجام نده. آیا این اختصاص داره به اون نافله هایی که متعارف در فی سایر الایام هست، اون متعارف انصراف به او داره، یا اینکه نه این حتی نافله اون 4 رکعتی که در نماز در روز جمعه هست او را هم شامل میشه، یا اگر قائل به 6 رکعت شدیم که بعد نماز عصر هم در روز جمعه در اون قسمت 6 رکعتش اگر 6 رکعت اضافه بشه که 22 رکعت بود، صحیحه سعد ابن سعد اشعری درش اون 2 رکعت آخر شده بعد 2 رکعت بعد نماز عصر، اون را هم شامل میشه. اینجا همونجور که در کلام مرحوم های بروجود اومده بعد یا تشکیک کردن، گفتن که این انصراف داره به این خصوص نوافل همون متعارف که در سایر الایام هست. ولی خب همونجور که در تغییرات مرحوم های بروجودی هم اومده این تشکیک وجهی نداره. این روایاتی که دال بر اینه که نوافل نهاری بله فاقد می شود، این به اطلاقش نوافل در روز جمعه رو هم میگیره دیگه، اون 4 رکعت اضافه شده رو میگیره. هر چند 4 رکعت اون نوافل روز جمعه از نظر کیفیت الاتیان مختلف باشد، همونطور که در روایاتی که خوندیم در بعضی از اینا بود که عند ارتفاع النهار، بعضی از اینا خونده میشه دیگه 6 رکعتش عند ارتفاع النهار خونده میشه، 6 رکعتش مثلا عند الزوال خونده میشه، ولو از جهت کیفیت مختلف باشه، ولی با توجه به این که هم اینها نوافل مربوط به ظهرین حساب میشوند، این عبارت لا تصلی قبل رکعتین به بعدهما شیئا شامل او میشه دیگه. این حساب سقوط اختصاص به غیر این 4 رکعت نداره، در 4 رکعت اضافه شده روز جمعه هم در سفر ثابت میشه. خب این تا اینجا در عبارتی که مرحوم سید در ابتدای فصل اول به عنوان مقدمه در حقیقت بیان مسائل ذکر فرموده بود، اون عبارت که مشتمل بر دو قسمت بود، یک قسمتش مربوط به فرائض بود، یک قسمتش مربوط به نوافل بود، هر قسمتی هم جهات متعددی را متعرف شده بود، بحث در این عبارت قبل از مسائلش تمام شد. جهات دیگه از بحث در نوافل بله مونده که مرحوم سید اینها را ضمن مسائلی بیان فرموده. در مسئله اول که در همین فصل بله وارد این بحث شده که حالا نوافل در غیر اون نوافل راتبه کلن در نماز نافله از جهت عدد رکعات به چه نحوه. در این قسمت ایشون فرموده که در مسئله یک در حقیقت سه تا جهت مورد بحث واقع شده در عبارت مرحوم سید. یکی این که فرموده که نافله ها باید دو رکعتی خونده بشه، ما نماز سه رکعتی یا نماز یک رکعتی به عنوان نافله به نحو عام به صورت قاعده عام نداریم، فقط در نماز وتر هست که یک رکعت به عنوان یک رکعت خونده میشه، ولی بقیه نمازها باید دو رکعت خونده بشه. این جهت اول. جهت دوم هم اینه که در غیر وتر نمازها باید دو رکعتی خونده بشه، اما در وتر نه، در وتر یک رکعتی خونده میشه، منتها یک رکعتی خونده بشه، یعنی یک رکعتی که جدای از اون دو رکعت قبلی هست. این نماز وتر رکعت یعنی رکعت 11 از نماز شب باید جدا و مفصول از اون شب خونده بشه. این جهت دوم در عبارت مرحوم سید متعدد این شده. جهت سومش در همین مسئله یک استحباب قنوت در جمیع نوافل هست. حالا اون قسمت اول که جهت اول که نافله ها باید به صورت دو رکعتی خونده بشه، نافله سه رکعتی یا نافله یک رکعتی یا نافله 4 ما نداریم. این در این قسمت اول جهت اول از بس اون چی که در کلام مرحوم سید اومده معروف و مشهور بین اصحابم اینه، بلکه همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم نقل شد فرمودن، ایشون بعضی از فقها ادعای اجماع بر این مسئله کردن که اجماعی هست که ما در انجام دادن نمازها مخیر نیستیم در عدد رکعات، بلکه فقط باید به صورت 2 خونده بشه. این دلیل اول در این قول معروف اینه، بلکه ادعای اجماع شده. در مقابل بعضی مثل محقق اردبیلی قائل به این شدن که نه، در غیر اون مواردی که شارع تهدید کرده به رکعته، در غیر اون موارد مکلف مخیر هست، ولو به 1 هم بخواهد نماز نافله بخواند مشکلی نداره. برای قول معروف و مشهور که اتیان به نوافل رکعتین باشه به وجوهی استدلال شده. وجه اول از این وجوه روایت علی ابن جعفر هست که در باب 15 از ابواب اعداد فرائض و نوافل اونجا بله حدیث دوم باب 15 فوائد از قرب الاسناد عبدالله بن جعفر نقل میکنه. از عبدالله بن حسن عن جدی علی بن جعفر عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل یصلی النافله ایصلح له ان یصلی 4 لا یسلم بینهن. میتونه نماز اینجوری بخونه که 4 را پشت سر هم بخواند بدون اینکه سلام این در دو رکعتی سلام بدهد، چهار رکعت متصل بخواند، در جواب این سوال امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت فرموده باشه که فرموده باشن لا، نه نمیتونی این کار رو انجام بده الا ان یسلم بین کل رکعتین. گفتن که امام علیه السلام در مقام جواب این سوال فرموده باید بین دو رکعت سلام بدهد. سوال این بود که چهار رکعت پشت سر هم میشود خونده بشه؟ امام فرمود نه، در جایی که شخص چهار رکعت میخواد بخونه جایز نیست انجام دادن این، مگر اینکه با دو تا سلام بگه، یعنی بین کل رکعتین سلام بگه، بعد از کل دو رکعت سلام بده. اونجی که از جواب امام علیه السلام استفاده میشه اینه که در جایی رو که انسان چهار رکعت میخواد بخونه از نظر کیفیت تمام انها و صور ممنوع هست الا یک صورت که بین کل رکعت بعد از کل دو رکعت سلام بده. اونی که از تقریب استدلال اینه، استدلال مبتنی بر این هست که یعنی اون کسی که استدلال میکنه به این صحیحه مفاد به این روایت، مفاد این روایت رو این میدونه که امام علیه السلام و علی تقدیر صدور روایت تمام احتمالات را، انهای متصوره را نقل کرده، فقط یک صورت را تجویز فرموده به این. و از این معلوم میشه که در نماز چهار در جایی که شخص چهار رکعت میخواد بخونه هم نمیتواند بله یکی از اینها را سرکعتی بخواند، هم به صورت مثلا یک رکعت تنها نمیتونه بخونه، چهار تا یک رکعتی بخونه، هم یکی را مثلا یک رکعتی بخونه، یکی را سرکعتی، و هم اینکه در کل چهار رکعت به صورت متصل آخرش را سلام بده، همونی که مورد سوال واقع شده. سوال این بود که آخرش را سلام بده، ولی جواب امام علیه السلام نسبت به سوال او، جواب امام نفی میکنه تمام احتمالات را، که یکی از اون احتمالات منفیه همونی است که سائل در عبارتش آورده. این معنای استدلال اینه. اما یا این استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست، حالا این اشکال شده دیگه، حالا یک غیر از اشکال من حیث و سنن من حیث و دلالم اشکال شده.
تمام احتمالات رد میشه، برای چهار تا سلام با هم بزنیم، چهار تا یه رکعتی بخونه اینجا مالیت، آیا میتونه یه دونه چهار رکعتی بخونه؟ ما فهمده نه، دو تا سلام بده.
من گفتم یه حالا اگه 4 تا سلام هم بده همین، حالا این دیگه ببینیم که استدلال تمام نیاره، ولی عرض کردم که تقریب استدلال اینه که ولو مورد سوال این بود که سر 4 رکعت سلام بده، یعنی 4 رکعت را با یک سلام بخونه، ولی جواب امام، از جواب امام استفاده میشه که در جایی را که شخص قصد خواندن 4 رکعت دارد تمام کیفیات متصوره از جهت سلام، که تمام کیفیات متصوره ممنوع هست، فقط یک کیفیت صحیح هست با اون اینه که دو رکعت بخونه. روی حساب همونطور که نفی می شود اون موردی را که علی بن جعفر سوال کرده که سر 4 رکعتی سلام بده، همینطور نفی می شود اکتفای اینکه یک رکعت تنها با سلام بخواد بخونه یا سه رکعت رو بخواد با یه سلام بخونه، اون هم نفی میشه. خب این بله استدلال بود، ولی خب در استدلال به این روایت مناقشه شده هم من حیث سند و هم من حیث دلاله. مناقشه ده من حیث سندش دیگه معلوم از جهت عبدالله ابن حسن است که در مورد او توصیق خاصی وارد نشده، روی حساب اشکال میشه. حالا اشکال معروف در عبدالله ابن حسن اینه، ولو گفتن که امام زاده باشه، امام زاده بله از جهت حسب و نسب معلوم هست، لا اشکال در او شرافت منحیث الحسب و نسب داره، ولی توصیق خاص در مورد او وارد نشده. اشکال معروف اینه، هرچند بعض الاعلام از اساتین ما حفظ الله قائل به اینن که در مثل عبدالله ابن حسن مثلا که امامزاده باشه، قاعده اولیه در جایی که امامزاده باشه در مورد او ضعفی معلوم نشه، این همراه هست ملازمه داره با جلالت و کرامت اون شخص. اینها اگر موارد ضعفی باشه اونها معلوم میشه، به جایی که معلوم نشد ضعف و نقص در یک شخصی که امامزاده است، اونم با این باسطه مثلا کمی که در مورد عبدالله ابن حسن هست نشون دهنده جلالته. ولی این رأی بعضی از محققینه، به لا اون رأی معروف و مشهور در این موارد اینه که نه، در مورد فرزندان ائمه علیهم السلام یا بلا واسطه یا مع واسطه هم احتیاج به عمل به روایات اونها، احتیاج به صحت به اثبات وثاقت اینها داره. دور حساب اشکال کردن که به این روایت من حیث سند تمام نیست، این اشکال من حیث سند. اما اشکال من حیث دلاله، اشکال من حیث دلاله مرحوم آقای حکیم اشکال فرموده هم در این روایت و هم در روایت بعدی که روایت ابی بصیر باشه، فرموده که این روایت بله دلالت بر این بله این روایت در نسبت به مورد سوال که شخص 4 رکعت می‌خواهد نماز بخواند، در اونجا فرموده که این باید به این کیفیت بخونه که سر 2 رکعتی سلام بده. اما این که بله دلالت بر این نداره که به صورت 1 رکعتی نمیتواند بخواند. غایت ما یستفاد از این روایت اینه که در این موارد بله چون سائل گفته بود که 4 رکعتی بخواند، در مقام نفی گفته سائل که علی بن جعفر باشه، امام فرمود باید سر 2 رکعت سلام بده. اما اینکه 1 رکعت به صورت 1 رکعت نمیتواند بخوند، دلالت بر این جهت نداره. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در استدلال به این روایت میکنه. ولو من حیث سند هم قبول بشه، من حیث دلالت، دلالت بر این مدعا ندارد. در جواب از اشکال دلالی مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی فرموده نه، این اشکال، این مناقشه قابل جوابه. چرا؟ به این بیان که در روایت امام علیه السلام بحث به علا تقدیر سرو روایت در عبارت در جواب اینه که لا الا ان یسلم. این لا الا ان یسلم در حقیقت یک بله مشتمل بر مستثنا و مستثنا منهی هست. اگر مستثنا منهی در این مورد روایت مستثنا من خصوص همون 4 رکعات باشه و در مورد 4 رکعات امام بفرمایید که این 4 رکعات را با 4 رکعت نخون، الا اینکه با 2 رکعت 2 رکعت بخوانید، این استثناء استثنای صحیح و معقولی در نمی آید. چون میشه از موارد استثنای فرد از فرد آخر، و حال این که در مورد استثناء صحت استثناء متوقف بر اینه که یک کلی از قبل باشه که یک فرد از اون کل خارج بشه، و الا استثنای فرد از فرد آخر از فرد مباینون این استثنای صحیح نیست. به عبارت دیگر اگر مراد از لای در اینجا که قبل از الا واقع شده 4 رکعت متصل باشه، خصوص 4 رکعت متصل باشه، این میشه در حقیقت جمله جواب به این صورت در می آید، چهار رکعت متصل نخوان الا اینکه چهار رکعت منفصل به سلام وسط بخونید. خب این میشه استثنای فرد از فرد آخر که مباین اونه، و حال اینکه در استثنا صحتش متوقفه بر اینه که مستثنا داخل در مستثنا من باشد، مستثنا من یک اطلاق و کلیتی داشته باشه که این داخل بود اینا بخواد ازش خارج بشه. روی این حساب حفظن لصحت الاستثنا لا مناس از این که مراد از اون لا، اون چی که در کلمه لا گفته شده، مراد از لا مطلق کیفیتی باشه که یمکن ایقاء النافله علا اون کیفیت، چه یک رکعتی چه دو رکعتی چه سه رکعتی، همه اینها اون عنوان عامی که هر همه موارد را شامل بشه. امام علیه السلام بفرماید که تمام کیفیات متصور در این مورد ممنوع هست الا دو رکعت خوندن. صحت استثناء متوقف بر اینه، چون صحت استثناء متوقف بر اینه، بدون این استثناء صحیح نیست، پس باید بگیم که از این روایت استفاده میشه که حتی یک رکعت خوندن به صورت یک رکعتی یا به صورت سه رکعتی هم جائز نیست.